فعالیت بین المللی از جمله سازمان ملل که تاکید دارن که گذرگاه های غزه مسدود هست، هیچ امداد رسانی و همچنین هیچ نوع بازسازی در باریکه غزه تا کنون از زمان اجرای آتش بس اتفاق نیفتاده و حملات صهیونیست‌ها هم ادامه داره که یکی از اونها انفجار در خان یونس و قبل از اون حمله هوایی به رفح بود. اما آنچه که در مورد مسئله دوم مطرح میکنن بیشتر تصورات ذهنی صهیونیست‌ها و نتانیاهو هست. حماس از همون قبل از امضای آتش بس و قبل از اجرای اون و آزاد کردن باقی مانده اسرا تأکید کرد که سلاح خودش رو بر زمین نخواهد گذاشت و قطعا میدانیم که یک امر بدیهی هست، به معنی اینکه حماس سلاح رو بر زمین بذاره به معنای نابودی خودش هست. دقیقا صهیونیست ها به دنبال همین کلمه هستن، چون یکی از سه هدف نتانیاهو از حمله و کشتار در غزه نابود کردن گروه های مقاومت بود که از طریق نظامی نتونست بعد از 2 سال جنگ و خسارت متقابل نتونست به اون هدف دست پیدا بکنه و حالا تلاش میکنه از نظر تبلیغاتی آنچرا که از نظر نظامی در میدان عمل نتوانسته به دست بیاورد به عنوان یک دستاورد برای خودش فاکتور بکنه، حالا شاید در میان افکار عمومی داخلی جامعه صهیونیستی، شاید در مورد حامیان خارجی به ویژه آمریکایی اون بتونه یک برگ برنده‌ای داشته باشه در میدان که هیچ مبارزی سلاح خودش رو زمین نخواهد گذاشت. این در مورد غزه که در محاصره حلقوی صهیونیست‌ها قرار داره.
فقط من قبل از اینکه بریم سراغ لبنان من یه نکته رو بگم که از صحبت‌های شما میخوام وام بگیرم و اون همین است که شما تو صحبتاتون فرمودید خب عملا هم یه اتفاق افتاد که حماس اعلام کرد که ما تحت شرایطی پیش از امضای توافق آتش بس هم بود، اتفاقا که شما تو صحبتاتون فرمودید ما سلاحمون رو زمین نخواهیم گذاشت. خب اگر بنا بود که پیش شرط برای ورود به مرحله دوم اینکه سلاحشو بگذاره زمین قبل از امضای توافق حماس اعلام کرد که من این کارو نمی‌کنم، خب میتونست مرحله اولم اجرا نشه، پس این یک جور به سخره گرفتن دیگه افکار عمومی مردمه، درسته؟
دقیقاً. ولی نتانیاهو در شرایطی هست که الان باید جواب پس بده هم به افکار عمومی جامعه صهیونیست هم به حامیان خارجی که در این 2 سال گذشته شما با 3 تا هدف وارد میدان نبرد شدید در یا تعبیر بهتر وارد کشتار مردم غزه شدید و به باریکه غزه حمله کردید. یکی از اونها خلع سلاح مقاومت یا نابود کردن اونها بود، یکی دیگر این بود که اسرا رو به صورت نظامی آزاد بکنه نه با توافق و آتش بس، و مورد سوم هم این بود که مانع از عملیات راکتی و موشکی از باریکه غزه بشه
که هیچ کدومش محقق هم نشد،
که هیچ کدوم موفق نبود، هیچ کدوم تحقق پیدا نکرد. در نهایت هم صهیونیست‌ها مجبور شدن در تبادل اسرا و پذیرش اینکه تعدادی از اسرای فلسطینی را آزاد بکنن به اسرای زنده و مرده خودشون دست پیدا بکنن، درسته. نه با عملیات نظامی. بنابراین در درون جامعه صهیونیستی که میدونیم فاقد ملت و فاقد یک فرهنگ هستن و فقط با تبلیغات اونها رو در کنار هم نگه داشته تل‌آویو، تلاش میکنن یک تصویری از پیروزی رو برای دولت حاکم بر تل‌آویو ایجاد بکنن که نتانیاهو به دلایل مختلف به شدت به این تصویر پیروزی نیاز داره. من یه فلاش بک یا یک یادآوری اجازه میخوام داشته باشم از جنگ 2006 در لبنان که به محض پایان این جنگ اولمرت برکنار شد، یعنی شما کمیته وینوگرات رو حتما به خاطر دارید که تحقیق درباره علت حمله رژیم صهیونی به لبنان در سال 2006 است که از اون به عنوان جنگ 33 روزه ما یاد میکنیم. خود صهیونیست ها اومدن کمیته تحقیق تشکیل دادن که علت چی بوده، چرا حمله کردن و چرا شکست خوردن. در شرایط حال حاضر هم الان نتانیاهو و کابینه نظامیش در برابر چنین فشارهایی در داخل هم قرار دارن و در آینده خبرهایی از این دست بیشتر منتشر میشه و بنابراین هم نتانیاهو هم دولت حاکم بر تل آویو و کلن جامعه صهیونیستی به یک چنین تصویری از پیروزی نیاز داره، نیاز دارن که بگن ما مقاومت رو خلع سلاح کردیم یا چیزای شبیه به این، چون در واقعیت به پیروزی نرسیدن و بعد از 2 سال جنگ و کشتار و حمله همه جانبه و حمایت غرب از رژیم صهیونیستی نتونستن یک منطقه‌ای که کلن 360 کیلومتر مربع وسعت داشت رو تصرف کنن و نتونستن یک گروهی که در محاصره کامل بوده و اکثر سلاح‌ها و تجهیزاتی که داشت دست ساز بود، از راکت‌هایی که پرتاب می‌کردن به سمت تل آویو تا موشک‌های یاسین 105 که باش تانک‌های میرکاوای اسرائیلی رو می‌زدن، همه تجهیزاتی که حماس و جهاد اسلامی در اختیار داشتن دست ساز بود.
بله.
بعد از 2 سال حمله همه جانبه و محاصره این منطقه و کشتار ده ها هزار نفر از مردم بیگناه، آخرش نتونستن یک موفقیت کوچیک به دست بیارن و حالا با تبلیغات دارن تلاش میکنن که این مشکل رو برای خودشون حل بکنن.
آره، ما یه مسئله ایرانی داریم، میگیم همون خر سیاه سر همون سراح، یعنی موندن، یعنی این من عذرخواهی میکنم که مجبورم بعضی اصطلاحاتو به کار ببرم، مثل خر توی گل موندن، یعنی از روز اول بدبختر هم شدن. حالا بریم سراغ اون مقوله‌ای که مربوط به چیز بود، آقای یکی از رهبران ارشد اسامه همدان حماس در رابطه با اینکه حالا می‌خواستن مقاومت لبنان رو هم حزب الله رو هم خلاص الا بکنن، این دیگه طرح آمریکایی اسرائیلی است دالمن که بخواد محور رو، اگر قدری هم به این بپردازی ممنونتون میشم.
بله، مسئله لبنان کاملا متفاوته از غزه. صهیونیست‌ها هر زمان که اراده می‌کردن میتونستن به لبنان حمله کنن و دو بار تا بیروت هم پیش اومدن در سال 1978 بدون هیچ دلیلی به منطقه جنوب لبنان رو اشغال کردن. در سال 1982
بله،
کاملا بیروت رو اشغال کردن، یعنی پایتخت لبنان عملا در دست صهیونیست ها بود در سال 1982. در سال 2006 هم یک جنگ سراسری رو در لبنان پایریزی کردن و حملات کور و بی سابقه ای در لبنان ایجاد کردن و همزمان ورود زمینی هم داشتن، یعنی در هر سه موردی که عرض کردم ورود زمینی داشتن.
بله.
و اشغال سرزمینی انجام دادن. اما در حال حاضر شما دیدید در این 2 سال گذشته علارغم فشارهای شدیدی که به حزب الله لبنان یا مقاومت اسلامی این کشور اعمال شد که مورد حمایت ایالات متحده و متحدان اروپایی رژیم صهیونیستی هم بود، اما نتونستن حتی یک نصف از خاک لبنان رو
اشغال کنن،
در اختیار داشته باشن. بله. حتی مناطقی هم که پیشروی کردن مجبور شدن عقب نشینی کنن. بنابراین حزب الله لبنان همچنان حضور داره و طبق همون فرمول قبلی آنچرا که صهیونیست‌ها نتونستن در میدان نبرد به دست بیارن در
صفحه شطرنج سیاست میخوان، آره، تبلیغات،
در بخش تبلیغات یا حالا فشار دیپلماتیک تلاش میکنن این رو به اسم پیروزی برای خودشون مصادره بکنن، در میدان تأثیری نداره. ببینید طبق قطعنامه 1701 قرار بود که منطقه جنوب خط جنوب رودخانه لیتانی که از اون به عنوان خط لیتانی یاد میشه آری از منطقه درگیری باشه. خب حزب الله هم این منطقه رو تخلیه کرده و صهیونیست‌ها هم موظف بودن که منطقه را تخلیه بکنن. قطعنامه سازمان ملل هست، نه پیروزی برای اسرائیل. قطعنامه 1701 چه زمانی تصویب شد؟ زمان جنگ 33 روزه در سال 2006 میلادی. دقت می‌فرمایید، ربطی به الان نداره.
درسته.
و حزب الله هم اگر قرار باشه بهش فشاری اعمال بشه، خب دست باز داده برای عمل متقابل و صهیونیست‌ها حتی با کمک آمریکایی‌ها چطور میخوان حزب الله رو خلع سلاح بکنن؟ یعنی باید وارد لبنان بشن بخوان سلاح رو از دست اعضای حزب الله بگیرن. ما باید یادآوری بکنیم که آمریکایی‌ها حتی زمانی که حزب الله رسما تشکیل نشده بود با یک تلفات چند صد نفره از بیروت عقب نشینی کردن در دهه 80 میلادی و در حال حاضر هم چه آمریکایی ها، چه اروپایی ها و چه رژیم صهیونیستی نیروی نظامی در داخل خاک لبنان ندارند. البته که آمریکایی ها سالیان دراز است که تلاش میکنند به بهانه فشار مالی و مسائلی که مرتبط با دولت لبنان هست، دولت لبنان رو به یک اهرم فشاری علیه حزب الله تبدیل بکنن.
ولی هر دفعه هم به شکست مواجه شدن دیگه.
دقیقاً، تاکنون هم موفق نبودن. اینکه به دولت آقای جوزف اون اعمال فشار میکنن که به حزب الله اصرار کنه که به صورت خودخواسته و داوطلبانه
حالا جوری هم هست که من چون زیادم وقت نداریم جناب پارسا موفق نخواهم شد. به یک دلیل عمده، اونم این است که حزب الله لبنان یک گروهی جدا یا تافته جدا بافته از مردم لبنان نیست. در بین بعد از حالا اون اتفاقاتی هم که افتاد، حالا گروه‌های و احزاب مختلف سیاسی هم که وجود دارن به نوعی همه حامی حزب الله هستن، یک ریشه مردمی داره. حتی برخی از احزاب هم که بودن، حالا به نوعی در ایدئولوژی ممکن بود یک تفاوت‌هایی هم داشته باشن، یک تناقض‌هایی هم داشته باشن با هم دیگه، اما همه اونها متفق القول حامی حزب الله هستن و این ترفند و حیله‌شون هم انشالله ثمری نخواهد داشت که تا الان نداشته و از این بعد هم نداره.
بله دقیقاً، حتی در میان جمعیت شیعیان اون بخشی هم که هوادار حزب الله نیستن و مثلا از حزب عمل حمایت میکنن، ما شاهد بودیم که حزب عمل هم پشت حزب الله
حمایت
و محکم از سلاح مقاومت حمایت کرد. یعنی مواضع آقای ندیه‌بری دبیر کل حزب عمل لبنان که دومین حزب شیعیان جنوب لبنان هست، نشون داد که در برابر فشارها مقاومت کرده و تقریبا همه شیعیان لبنان از سلاح حزب الله و سلاح مقاومت حمایت میکنند.
بسیار.
و کاملا دلیل منطقی و عقلانی هم هست. اگر شما در برابر یک دشمنی که چندین بار خاک کشورتون رو اشغال کرده سلاحتون رو زمین بذارید، خب مانعی که در برابر اون نیست که دفعه بعد به مراتب وحشیانه تر به لبنان حمله بکنه.
ما یه مثالی داریم که میگه آزموده را آزمودن خطاست. من عذرخواهی میکنم چون زمان ما تقریبا داره بیش از حد میگذره. ممنون شدم از شما جناب آقای محمد پارسای نجفی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. یک دنیا ممنونم که این هفته هم مهربانانه با برنامه هنزل همراه بودید.
روز خوبی برای شما و شنوندگان عزیز. متشکرم.
آرزومندم برم. در پناه خدا باشید. خداحافظ شما. خداحافظ.
دوشنبه است 22 دسامبر. تا حالا شده بشنوین یه بیمار نتونست داروهاشو پیدا کنه و هر روز از درد بیماری رنج میبره؟ حتی شنیدن این خبرم دردناکه، چه برسه به این که من هر روز دارم کودکان و زنان و مردانی رو میبینم که با درد از خواب بیدار میشن و با درد زندگی میکنن و هیچ دارویی برای درمان ندارن. این خبر رو بشنوین بهتر متوجه میشین.
دکتر علا مدیر مراقبت‌های دارویی وزارت بهداشت غزه گفت کمبود شدید داروهای موجود در غزه در حال حاضر بالاترین سطح طی 2 سال گذشته است و حتی از شدیدترین دوره‌های جنگ نیز فراتر رفته است که این امر عواقب جدی برای زندگی هزاران بیمار به ویژه مبتلایان به بیماری‌های مزمن نظیر سرطان، کلیه و قلب به دنبال دارد. دکتر علا در بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد که این کمبود بی سابقه باعث فروپاشی سیستم بهداشتی شده و اشغالگران همچنان از ورود تجهیزات پزشکی و هیئت‌های تخصصی به غزه جلوگیری می‌کنند. وی افزود وزارت بهداشت غزه از کمبود شدید در فهرست داروهای ضروری و لوازم پزشکی رنج میبرد، به طوری که درصد زیادی از داروهای حیاتی تمام شده است که این امر توان بیمارستانها را در ارائه خدمات اساسی و اورژانسی محدود کرده است.
این روزا که آتش بس تو غزه برقراره، از خودم میپرسم آتش بس یعنی چی؟ بعدم به خودم میگم آتش بس یعنی آتش جنگ فروکش کرده و از انفجار خبری نیست، از آتش خبری نیست، از صدای گریه و ناله کودکان خبری نیست، از صدای هواپیما و شلیک موشک خبری نیست. اما اینگار آتش بس تو غزه معنی دیگه ای داره. حالا برای اینکه بهتر متوجه بشی این خبر بشنوی.
بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش حمله و تیراندازی به مناطق فلسطینی نشین در شمال شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه را از سر گرفتند. ارتش اسرائیل همچنین عملیات تخریب گسترده‌ای را در شرق محله از زیتون در شرق شهر غزه دنبال می‌کند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز ساعتی پیش در چندین نوبت حملاتی را در شهر رفح در جنوب نوار غزه انجام دادند. از میزان تلفات احتمالی این حملات اخباری منتشر نشده است. از سوی دیگر اداره دفاع مدنی غزه با صدور بیانیه اعلام کرد که 20 نفر در نوار غزه به دلیل فرو ریختن 22 خانه از ابتدای ماه جاری جان باختند.
امروز شنبه است، 23 دسامبر سال 2025 میلادی. امروز با صدای حرکت یه لودر از خواب بیدار شدم. صدا انقدر نزدیک بود که احساس میکردم هر آن ممکنه لودر از روی ما رد بشه. با وحشت از جا پریدم. وقتی از چادر بیرون رفتم دیدم اسرائیلی‌ها دارن با لودر خونه های غزه رو با خاک یکسان میکنن. نمیتونین تصور کنین که دیدن این صحنه برای یه کودک 10 ساله چقدر دردناکه. مخصوصا وقتی دیدم هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد و فقط باید با بغض خراب شدن خونه ها رو ببینم. این خبر رو بشنوی حالا.
تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکت پلنت لبز طی هفته گذشته بیانگر آن است که صدها ساختمان در محله الشجاعی در شرق شهر غزه تخریب شدند و رژیم صهیونیستی از تجهیزات مهندسی برای تخریب کامل این ساختمان‌ها استفاده کرده است. همچنین گزارش شده که ارتش رژیم صهیونیستی 13 مقر نظامی جدید در طول خط زرد بویژه در شمال نوار غزه و شرق خانیونس از زمان اجرای آتش بس ایجاد کرده است. بدین ترتیب صهیونیستا 48 مقر نظامی داشته و در نوار غزه پیشروی کردند. همینطور که شما میدونید بعد در خبرها اومده بود و خبرگزاری متعدد، الان روزها هست که بعد از آتش بس دارن اعلام میکنن که هر روز رژیم صهیونیست از زمانی که توافق آتش بس امضا شده حملات درش رو داره انجام میده و این چند روز به ویژه هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم این حملات تشدید شد. حالا برای اینکه واکاوی بکنیم این خبر رو، افتخار رو این رو دارم که میزبان صدای گرم کارشناس تلفنی برنامه هستم، جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوشحالم که بعد از مدتی صدای شما رو میشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو هنزره سلام عرض میکنم و من هم خوشحالم که صدای شما رو میشنوم، مثلا با منجیانی که هم مسلط هستن هم در واقع قلب مهربانی دارن، انسان بیشتر روزی
تاریخ شد علاقه منده
که حرف بزنه
و صحبت فدای شما بشم. قربونتون برم. از زمان شما میخواییم بشنویم آقای دکتر. ما تقریبا یه 7 دقیقه زمان داریم که چی شده و علت اصلی این که حالا رژیم صهیونیستی بدونی که وارد مرحله دوم توافق آتش بس بشه به این حملاتش شدت بیشتری بخشیده.
ببینید صهیونیست ما چند جور میتونیم این مسئله رو تحلیل بکنیم.
بله،
یکی مسئله این که واقعا رفتار شناسی یک جنایتکار زمانی که یک جنایتی انجام میده و نگران عواقبش هست، اون چه کارهایی میکنه. این را چون مردم ما یا مخاطبین یا کاربران در هر جا خودشون جنایتکار ندیدن، به وجود تو اشتر داستانهای جنایی را شاید کمتر خونده باشن، تصور نمیکنن که یک نفر جنایتکار ممکنه چه کاری بکنه.
درسته.
تصور بکنید یک نفر 7 نفر را به قتل رسونده، قرار کرده در دست پلیس، رفته در داخل ساختمان یه نیمه کاره.
بله.
خب در اونجا الان زمانی که پلیس میخواست به سمتش بره، پلیسایی که با تجربه هستن میگن الان خیلی خطرناکه چون چیزی برای از دست دادن نداره.
درسته.
لذا اگر شما به سمت او برید هر چیزی، بچه هم بره میکشه، زن هم بره میکشه.
درسته.
دیگه همه بدبینه، ممکنه تصورش اینه که بچه هم بره اونجا نرفتی که او را مثلا فرید بده، یه خطرناک میشه. خب این یک مسئله است. یعنی واقعا صهیونیست ها الان جرام زیادی انجام دادن و خود نخست وزیر شما خیلی واقعا عجیب است، نخست وزیر مثلا نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو میکنه، 4 پرونده تبهکاری داره، رشوه‌خواری، اختلاس، سوء استفاده از قدرت. واقعا در دنیا ما 4 کشور داریم، هیچ کدامشون این همه پرونده‌ای داشت ولی این قدر به وجود ترشوه که هم رشوه‌خواری کرده باشه هم بخاطر. و حالا قواعد بخش در خود داخل اسرائیل هم یک بخشی هم که اون داره این مثلا جنگ های ادامه میده این است که در داخل رو بگه آقا ما به وجود ترشاد داریم جنگ میکنیم و لذا پس یه بخش دیگری عرض میکنم. اول اینکه یک رفتار شناسی یک نفر جنایتکار اون 70,000 نفر را به خط بسونده، در دنیا الان متهم هست و نگران این هم هست، نه اون نگران، همه یهودی های دنیا نگران هستند. دیدید اون واقعی که در بله. استرالیا اتفاق افتاد، یک حرکت طبیعی خشم ملت هاست. من حتی زودتر از این واقعا منتظر چنین چیزی بودم که بالاخره مردم دنیا نمیتونن تحمل کنن. چون
درسته.
گوشه اگر ببینید کسی یه سیلی زد توی گوشه بچه مظلوم، مثلا مسجد مظلوم بود و ایشون هم حرکت ظالمانه انجام داد، دوست دارید یه جایی یه جوری
تلافی کنید.
آره. هر انسانی.
آره این طبیعیه.
بله، من در آن همین الان که من شما داریم با هم صحبت می‌کنیم کودکانی گرسنه‌اند واقعا.
بله.
کودکانی 7000 کودک یا بیشتر نه پدر دارن نه مادر، یعنی هر دوتا کشته شدن. این بچه‌ای که پدرش نباشه یه روز مسافرت بشه ببینید چه حالی تو مردم بیان بچه رو آروم کنه. خب یه بخش از این هست. یه بخش دیگری که برمیگرده همون که گفتم جامعه صهیونیستی رو در واقع مشغول کنه و بگه ما شکست نخوریم. در آتش بس واقعا اونها شکست خوردن. چرا؟
بله.
چون آقای باتانیو شخصش الان شما سرچ میکنید هست، بارها گفت که نه آقا ما آتش بس خوابیم، ما با جنگ خسارامون آزاد میکنیم.
بله.
دو سال این جنگ رو ادامه داد و نتوانست که آزاد بکنه. اول آقای بایدن چند ماه بهش فرصت داد، گفت که آقا اول یه هفته بهت فرصت میدم مصادرات آزاد کن، گفت من دو هفته، گفت چند ماه. بعد بایدن رفت ترامپ، اومد ترامپ گفت آقا من چند ماه بهت فرصت میدم شما. نه ایشو هی کشت ولی نتوانست. بعد آتش پس که انجام شد واقعا شکست. اگر ما نمیخوایم جنگ کارا دو سه جور میشه
بله
برآورد کرد، یکی از نظر تعداد کشته ها، تعداد خرابی ها، تعداد تلفات، که این در این جنگ اینطور نیست. نه ما، همه جای دنیا، حتی خود اسرائیلی ها میگن شما شکست خورده، شما اعلام کردی که من در این جنگ با جنگ اتهام آزاد میکنم با آتش. و آتش بس کرد، خواست حماس همین بود که آتش بس بشه و بعد جنگ هم متوقف بشه، بعد اونا اسرا رو آزاد کنن. به همین شکل شدن. و این یعنی پیروزی حماس به رغم تلفات و هزینه‌های زیادی که دادن. ما در تاریخ سازمان‌های آزادی بخش که اصلا سرزمینشون از اشغال بیرون بیارن اینجور مسائل زیاد داشتیم. در الجزایر برای که فرانسوی‌ها رو بیرون کنه از خاکشون 1 میلیون کشته دادن.
درسته.
آمار همین فرانسوی‌ها سر می‌بریدن.
بله.
همین لذا این هم یه بخش دیگری هست. یه بخش دیگری که مسئله هست تو مرحله دوم، ما نمیخوام وارد مرحله دوم آتش بس بشم. ببینید صهیونیست ها از دو چیز خیلی دوست ندارم بینیستم تو این دو چیز دارم و واهمه دارم. یکی صلح. صلح که میشه باید امتیاز بدن. خب حتی اومدن اشغال کردن دیگه.
بله.
صلح میشه باید بگن آقا این زمین مال تو، این آوارگان برگردن یا نمیخوام. جنگ تمام عیار هم میترسن که جنگ تمام عیار تو هم. دوست دارن یه شرایط جنگ و صلح باشه، اونا بکشن کسی اونا رو کار نداشته باشه. شما ببینید الان در لبنان اگر جنگ تمام عیار بشه شهرهای شمالی اونا خالی میشه، تل آویو و حیفا ناامن میشه، همه کسایی که داشتن میرفتن باز هم از اون بیشتری پیدا میکنن، لذا میرن هر روز میکشن. همین که میبینن داره میره به سمت جنگ رها میکنن، چند روزی ساکت میشن، دوباره ترور را تجور. همین الان تشدید حملاتی که در لبنان دیروز هم بوده این است که میترسن از جنگ تمام عیار. خب این هم یه مسئله دیگه. یه مسئله دیگه ای که این جا کمتر کسی ازش سخن گفته و جالبه براتون عرض بکنم.
بله.
ببینید صهیونیست ها یه خلقه هزار چاقو رو حتما شنیده بودید. هزار
بله.
چاقو که میگفتن اگر ما یه قهرمانی مثلا ایران رو نتوانیم از اون الان میگفتن قبل بله. از عملیات طوفان اقصا، یعنی زمان فخری زاده، قبل از شهادت آقای فخری زاده که مثلا در ایران تئوریش کردن، قبل از این رهبران نظامی اسرائیل مثلا در تلویزیون گفتن ما این رهبران نظامی ایران رو باید ترور کنیم و ما نمیتونیم ایران از این بیاریم، با هزار ضربه ضربات مختلف اونجا رو آتیش میزنیم، اونجا رو خرابکاری میکنیم، اونجا رو چیکار میکنیم تا ایران از پا در بیاریم.
درسته.
حالا نتوانستن. الان در عرصه تبلیغات دقت بکنید، تو این مقاطع هر روز دارن خبرایی رو سعی میکنه از اسرائیل منتشر بشه، کاربر مخاطب مردم عادی تصور کنه اسرائیل قدرتمند. هر روز شما ببینید، شما الان فر شخص من و شما میتونید فرض کنیم اگر اسرائیل
بله.
باشه که خودمون رو پولدار نشون بدیم.
درسته.
هر حرکتی میکنیم اولا چیزی ارزون نمیخریم جلو همه، اگر
بله.
پولی به مثل فقیر داریم جلو همه در برابر چشم انظار میدیم. اینها دائما کارایی میکنن، یعنی مجموعه. و الان چند روز برای که ایران رو بترسونن حتی عید پوریم رو در تلویزیون اینترنشنال که ما
همه
رو بپوشیم میگه. یه نفر تو کانادا نشسته موضوع رو میگه ببینید اسرائیل خیلی خطرناکه، قادر همه رو بکشه. این یعنی همه الان یک مجموعه ای از دستگاه تبلیغاتی رو به کار گرفته که از همه را بترسونه که بله اسرائیل بناس همه را بکشه، میکشه، نمیترسه از کشتن. اینا این یه بخشه. یه بخشه نه که قدرتمنده. لذا وقتی که یک شنونده عادی هر روز خبر کشتار در غزه را میشنوه اینجور تصور برش میده که اینا در قدرته، حالا که نه دیروز خود آقای ناظم
در ضعیفترین بله در ضعیفترین حالت خودش قرار داره. من جسارت میکنم آقای دکتر جعفر قرندوشی، من خیلی دوست داشتم ادامه بدم، حتی از اون 7 دقیقه ما 1 دقیقه هم اضافه رفتیم. من حیف اومد کلامو شما رو قطع بکنم، ولی آدمی که آب از سرش گذشت چه 1 وجب چه 100 وجب الان وضعیت اونها اینجوری است. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر جعفر قرندوشی، مهربانانه با ما همراه بودید. قربونتون برم، خدا نگهدار، خداحافظ شما. خداحافظ.
ده سال دارم. دوست دارم مثل همه بچه ها